أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در سقوط دعوا بعد از یمین منکر و نکاتی در تکمیل مسئله بود که سه امر گذشت، بحث ما منتهی شد به امر رابع که در کلام محقق کنی قدس سره این امر مورد تعرض قرار گرفته و اون اینه که مقتضای سقوط دعوا بعد از یمین منکر کما این که عدم صحت اقامه دعوا بالمباشره و مع العلم و العمد است، مقتضای دلیل سقوط دعوا به معنای عدم جواز اقامه دعوا توسط وکیل و ولی شخصه، کما این که مقتضای اون عدم صحت دعوا علی تقدیر اقامه دعوا توسط شخص غفلتن هست. طرف نمیدونست قبلا اقامه دعوا کرده و پرونده مختومه شده با یمین منکر، دو مرتبه رفته طرح دعوا کرده، جهلن به این که قبلا، جهل موضوعی به اینکه قبلا طرح دعوا کرده و دعوا مختومه شده. این ادعایی که بعد از این میکنه، این ادعا اگر ادامه پیدا بکنه و موازین قضا درش مترتب بشه و بعد منکشف بشه که این دعوا قبلا ساقط بوده و مختومه شده بوده این پرونده، تمام آثار مترتبه بر این دعوا همه باطل میشه. کما این که حق نداره شخص توسط وکیلش اقامه دعوا رو مجدد بکنه. این که گفتیم دعوا ساقط میشه با حلف منکر، معناش این نیست که مباشرتی در اقامه دعوا فقط ثابت میشه، توکیل در اقامه دعوا هم دیگه جایز نیست، چون وکیل دعوای او رو اقامه میکنه، ولی او هم حق اقامه دعوا نداره، وارث او هم حق اقامه دعوا نداره. ما یه امر داریم، امر رابع ذکر میکنیم، اما این خودش جمله ای از اموره، چون نکته تقریبا نکته واحد است و لذا تجمیع کردیم تمام این موارد رو. بعد از مرگ بابا وارثش بیاد بگه خب شما قسم بر بابا خوردی که به بابا بدهکار نیستی، اما ما میگیم تو به بابای ما بدهکاری، تو به بابای ما بدهکاری و اقامه بینه هم میکنه. مرحوم محقق کنی میگه مسموع نیست. حالا دیگه ما همین رو بحث رو ترک کردیم تا ببینیم آیا فعلا کلام محقق کنی رو داریم نقد میکنیم. محقق کنی این بحث رو مجموعا در دو جا مطرح کرده، یکی در اصل بحث، بعد از بحث به عنوان تنبیهاتی بحث رو در اول جلد سوم این قوا دنبال کرده. در یکی از تنبیهاتش بحث مثل وارث اینا اونجا مطرحه، یعنی خود مرحوم محقق کنی هم جدا از همین امور رو مطرح کرده، ولی ما اینو یک کاسه کردیم، همه فروض رو ذیل این یک امر. که دعوای مدعی ساقط می شود با یمین منکر، بعد از این قابل اقامه نیست، نه توسط خود شخص جهلن او نسیانن، نه توسط وکیل شخص، نه توسط ولی شخص، نه توسط وارث شخص. وارث شخص ولی شخص هم نیست، ولی شخص اینه که شخص غائبه، شخص غائبه، خب ولی او بیاد اقامه دعوا بکنه جا نداره. بعد از مرگ او وارث او، گفتن جا نداره باز بیاد اقامه دعوا بکنه، چون این دعوا ساقط شد. دعوایی که ساقط شد دیگه قابل اعاده نیست. در تمام این فروض استدلال می شود به اطلاق دلیل سقوط دعوا، فلا دعوا له یا فلا حق له، که در صحیحه یا موثقه ابن ابی عفور آمده بود، روایت معتبره. نسبت به اون جایی که خود شخص اقامه دعوا رو بکنه نسیانن او جهلن به سبق سقوط دعوا، خب گفته شده لا دعوا له اقتضا میکنه این دعوا ساقط. ساقط نه فقط لا یجوز تا شما بگید که لا یجوز تکلیفاً، تا شما بگید که خب یه الان مکلف اینجا مخالفتی نکرده، یادش رفته قبلا اقامه دعوا کرده، اقامه دعوا کرد، پیامداش باید برش بار بشه. پیامدش چیه؟ خوب دقت کنید، بحث مفیدیه. طرف اقامه دعوا کرد، یادش رفته که قبلا اقامه دعوا کرده و با یمین منکر ساقط شده، به تبع اون آمد در محکمه، آمد در محکمه، شانسش اگر بیانه داشت، خب ادعا اثبات میخواد بشه، اثبات شد با بیانه، نتیجهش اینه که فیما بعد وقتی که معلوم شد قبلا دعوا ساقط شده، دو مرتبه و رو بر اساس بیانه حکم کرده بودن مالو دادن به مدعی، دو مرتبه مال از مدعی پس میگیرن، برمیگردونن به منکر. چرا؟ برای اینکه این بیانه بود که خیال میکردن اعتبار داره، در حالی که این بیانه بعد از سقوط دعواست که اعتباری نداره. ولی اگر اون دنبالش بیانم نداشت، آمد از طرف مقابل مطالبه یمین کرد، اگر اون طرف قسم خورد ثمره‌ای نداره دیگه، قسم خورد همون نتیجه قبله. ولی اگر طرف نکول از یمین کرد، یا نه فقط نکول از یمین کرد، رد یمین به مدعی کرد و مدعی قسم خورد و مالو تحویل گرفت، یا به مجرد نکول یا بعد از رد یمین، بعد معلوم شد که آقا این ادعا قبلا ساقط بوده، تمام مرحوم محقق کنی و غیر ایشان میفرمان که تمام این روند ابطال میشه و این نکولی که منشأ استحقاق مدعی بود یا رد یمین به مدعی که منشأ استحقاق او بود ابطال میشه. این قلت، خوب دقت کنید، این گفتم بحث مفیدی مال اینجاشه، این قلت، این که ما بگیم بعد از ظهور واقع حال ابطال میشه روند جدید قوایی و همون اثر سابق که سقوط دعواست مترتب میشه، مبنی بر یک مسئله است. اون مسئله چیه؟ اون مسئله اینه که در کلمات بزرگان مطرحه و ما متعرض نشدیم چون ثمره‌ای براش ندیدیم، و از جمله ثمراتی که براش ذکر شده همین قضیه است، و اون این که آیا یمین منکر، بله، آیا نکول منکر در حکم اقرار است؟ و کذالک یمین مردوده به مدعی در حکم اقرار است یا اینکه نه در حکم بینه است؟ نکول منکر از یمین در حکم بینه مدعی، منکر وقتی که قسم نمیخوره بر براءت خودش که انه اقرار به دین کرده، این گونه است، یا نه قسم نمیخوره که انه بینه ای اقامه شده بر مدیون بودن او. یه نزاع این گونه ای رو مطرح کردن و به صورت طولانی اخضرت درش شده و ثمراتی بر این اختلافم ادعا شده. از جمله ثمرات این مسئله رو مطرح شده که اگر ما گفتیم نکول منکر از قبیل اقرار منکره، نکول منکر از یمین، منکر میگه من بدهکار نیستم، باید قسم بخوره، اگر قسم نخورد نکول کرد، محکوم به دینه. آیا محکوم به دینه از چه باب؟ از بابی که النکول کل اقرار، گویا این آقای منکر بعد از انکار اقر به دین، یا اینکه نکول کبینت المدعی، بعد از آنی که نکول از یمین کرد گویا و که انهو مدعی اقامه بینه کرد. نکول منکر در حکم بینه مدعی است. اگر گفتیم در حکم اقرار این منکره، این دعوای جدیده بعد از سقوط اعتبار داره و تمام اون روند قضایی مترتبه. چرا؟ برای این که در جایی گفته می شد یمین منکر مسقط دعوای مدعی است که منکر بعد از یمین اقرار نکنه. گذشت قبلا اشاره کردیم و سیأتی انشاءالله ان المنکر بعد حلفه علی النفی اذا اقر، دعوا دو مرتبه عود میکنه. انما تسقط الدعوا بیمین المنکر، در جایی که منکر بر انکارش ثابت باشه، ولی اگر منکر بعد از یمین تراجع از انکار کرد، اعتراف کرد به حق مدعی، یمین خونسا میشود و حق مدعی عود میکنه. حالا فَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّ النُّكُولَ الْمُنْكِرِ به حکم اقرار المنکر، خب اینجا این آقا در پرونده دوم و اقامه دعوای مجدد که انه اقر، نکول او از یمین در این فرض به منزلت الاقرار، اگر اقرار میکرد دعوای ساقط شده عود میکرد. کذا ما به حکمه، ما به حکم الاقرار که نکول المنکره یا رد الیمینه، هر دو. ولی اگر گفتیم نکول المنکر کبینت المدعی، بینه مدعی گذشت، بینه مدعی بعد از یمین منکر اعتباری نداره دیگه، گذشت دیگه. و ان شهد خمسون قسامه اعتباری نداره. خب حالا پس بنابراین این آقا این منکر ما بعد از آنی که به اصطلاح قبلا قسم خورده بود، بعد از این بیانه برای مدعی قائم نشد، ما به حکم البیانه قائم شد. به حکم البیانه یعنی چی؟ یعنی نکول المنکر عن الیمین به حکم بیانه المدعی. پس بنابراین مبنی این پرونده دوم سماع دعوای مجدد و ترتب آثار مبنیه بر اینه که آیا نکول المنکر فی حکم البینه من المدعی یا فی حکم الاقرار من المنکر. محقق کنی رضوان الله اینو که متعرض میشه بعد میفرماد حق اینه که این حرفا چه اون رو بگید چه اون دیگری رو بگید اینجا تأثیری نداره. چرا؟ ایشون میگه اونجایی که ما گفتیم نکول المنکر من قبیل اقرار المنکر یا این که غیر اون، این جاییه که ادعای مسموعی طبق موازین باشه، اما اونجایی که ادعا مسموع نیست چون قبلا ساقط شده، ادعایی که قبلا ساقط شده اینی که الان بعد از سقوط ادعا مجدد طرح شد، این نکولی که بعد مترتب میشه این در حکم اقرار نیست، این نکول در حکم عدمه، در حکم عدم اقراره. چون نکولی از ناحیه منکر در حکم اقرار منکره که نکول تلوه ادعای مسموعی باشه، اما این ادعایی که مسموع نیست ولو طرف خیال میکرد مسموعه واقعا مسموع نیست چون لا دعواله. پس بنابراین اون یمینی اون نکولی هم که برش مترتبه اثری نخواهد داشت. نکول منکر از یمین جایی که دعوای صحیحی باشه، منکر نکول از یمین بکنه اثبات دعوای طرف رو میکنه و بگید در حکم اقراره، نه هر نکولی. ولذا حق اینه که لای تفاوت الامر در عدم سماع دعوا بین این که شخص تعمدن اقامه دعوا بکنه یا جهلن او نسیانن ترتب علیه نکول در این دعوای ثانیه و تجدید اقامه دعوا قولم یترتب. قلنا به ان نکول کل اقرار من المنکر اولا علی تقادیر دعوا ساقطه. این نسبت به جایی که خود شخص اقامه دعوا بکنه جهلا او نسیانا، ولیش اما اینکه وکیلش نمیتونه اقامه دعوا بکنه، خب به خاطر اینه که اقامه دعوا توسط وکیل اقامت و دعوا توسط موکله. چرا؟ همین که تو بحث اصول عرض کردیم، چون فعل از مواردیه که منتسب میشه به موکل و اطلاق روایت اقتضا میکنه لا دعواله، نداره لا دعوالهو مباشرتن، لا دعواله، دعوال وکیل دعوال شخص فلا دعواله، ولذا دعوای وکیلم ساقطه لاطلاق معتبرت ابن ابی عفو. دعوای ولیم ساقطه، اونجایی که طرف غائبه، لم یعرف منه موت ولا حیات و هنوز محکوم به موت نیست، دعوای ولیم ساقطه. چرا؟ چون دعوای ولیم متفرعه بر حق مدعی است. خب وقتی که طرف به حسب این نص لا دعواله، خب ولی چه چیز رو اقامه میکنه؟ ولی اقامه میکند اون چرا مولا علی حق دارد و به سبب غیبتش نمیتونه اقامه بکنه. اما یه شیعی رو که خود اون مولا علیه نداره، ولی غائب، دلیلی نداریم بر ولایت او در اون که خود اون شخص اگر می بود ولایت برش نداشت. پس دعوای از ناحیه ولیم ساقطه و غیر مسموعه. و اما از ناحیه وارث او، این بحث بحث مهمیه باز. آیا دعوای وارث هم ساقطه؟ وارث آمده میگه خب ای آقا، بابای ما از شما 100 میلیارد تومان طلب داشت، شما انکار کردی، بابای ما بیانه نداشت، انکار کردی، قسم خوردی، قسم خوردی، بابامون دیگه نتونست کاری بکنه، حالا ما آمدیم اون کاری رو که بابامون نتونست بکنه ما آمدیم، آیا حق داره این وارث اقامه دعوا بکنه؟ وقت اثرش اینجا ظاهر میشه، همونی که عرض کردم. یه وقت اینه که خب حالا ما آمدیم ادعا میکنیم، باز دو مرتبه ادعا میکنیم و بیانیه‌ای در کار نیست و طرف مقابل باز میاد و قسم میخوره، این خیلی اثر عملی نداره، فقط اثرش اینه که ما او رو یه بار به محکمه کشیدیم. ولی نه، وارث آمده میگه من بیانیه دارم، بیانیه‌ای که اگر خود اون میت میآورد معتبر نبود. چرا؟ لأن الیمین ذهب به حق المدعی فلا دعواله. اما الان وارث آمده میگه من طلبکارم، پدرمون مرد خدا بیامرزتش، طلبکاریش که نمرده، بله حق اقامه دعواش مرده، چون حق اقامه دعوا تو همون زمان حیاتش ساقط شد. ساقط شد به چی؟ ساقط شد به یمین منکر. اما میگه من وارث که حق دعوام ساقط نشده. اگر گفتیم، خوب دقت کنید، این از اون بحثای مفیده، به قول مرحوم محقق کنی مثلا نص خاصی نداره، گمان میکنم میگه ولم ارمن تعرف لذالک، این از مستحدثات مسائل قضائه. اگر گفتیم وارث، وارث حق اقامه دعواست، خب این وارث خود مورث حق دعوایی نداشت که بخواد این وارث وارث حق دعوا باشه. ولی اگر گفتیم که نه، حق دعوا به ارث برده نمیشه، به مناسبتی در اوائل بحث قضا اینو ما مطرح کردیم، حق دعوا به اطلاقات برای همه ثابت میشه، نه از باب ارث از میت، هر کسی که طلبکاری داره حق اقامه دعوا داره. و فرض اینه که میت حق دعواش با یمین منکر ساقط شد، اما دینش که ساقط نشد، بنا شد که حکم قضایی و یمین منکر دین واقعی رو از بین نمیبره، دین سر جاشه، منتها حق مطالبه نیست، حق مقاصه نیست. خب حالا الان وارث آمده میگه من طلبکارم، من طلبکارم، یه شاهدم دارم، قسمم میخورم، یا این که دو شاهد دارم. حالا من از باب که قضیه پررنگتر بشه گفتم با یه شاهد و یمین، یا اصلا دو شاهدم دارم، بابامون طلبکار بوده، شاهدم داشته، بابامون یادش رفته، ما رفتیم شاهدا رو پیدا کردیم، شاهدا میگن بله باباتون طلبکار بود، خود بابامونم بعد فهمید شاهد داره، ولی دستش از اقامه شاهد بسته بود، چون یمین منکر اسقط اون بیانه رو از اعتبار. ولی ما الان هستیم و مدعی هستیم، طلبکاریم. چرا؟ برای اینکه ما از بابا ارث بردیم. ارث منوط به حق واقعیه، طلبکاری واقعی. بابامون 100 میلیارد تومان طلب داشته، تا آخر مرگش هم طلب داشته، بعد از مرگ او اون طلب او به ما منتقل شده، ما طلبکاریم. حالا آمدن ادعای طلبکاری میکنن اقامه بینه. مرحوم محقق کنی کأنه از کلمات اینگونه برمیاد که این مورد هم میخوان بگن حق دعوا ساقطه، لا دعوا له، لا حق له. ولیکن انصافا التزام به عدم حق برای وارث مشکله اینجا. چرا این وارث حق نداشته باشه؟ فرض اینه که وارث ورثت دین فملکه، چون تمام ترکه میت به وارث منتقل میشه و من جملت ترکه دیون، یعنی مطالبات میت، نه اینکه بدهکاری های میت، دیونی که ملک میتن، نه دیون علل میت، دیونی که لل میتن، خب به وارث منتقل میشه. خب وارث مالکه، فقط میمونه که این وارث حق دعوا داره یا نداره. اطلاقات ادله اقتضا میکنه که هر مالکی، هر طلبکاری حق اقامه دعوا داره. اون چه میخواد مانع از اقامه این دعوا بشه؟ نوبت میرسه به روایت ابن ابی یعفور. اگر این روایت مانع از اقامه دعوا شد فبها، اگر نشد طبق اطلاقات، اطلاقات محکمه. اون چه در اون روایت آمده بود، در روایت ابن ابی یعفور آمده بود که میت لا دع، در یه نسخه ای میت، اون نمیگم میت، یعنی همون مدعی، لا دعوا له، و در نسخه ای لا حق له. لا دعوا له باشه که حسابش روشن‌تره، دعوا الوارث ليس دعوا المیت. فرض اینه که وارث از باب ارث حق و دعوا و دعوای نیابی عن المیت مثل وکیل شخص اینگونه نیست که اقامه دعوا بکنه، اصیل در دعواست، نه وکیل نه نائب. اونی که روایت ابن ابی یعفور داشت این که اولا دعواله، اون اصیل مورث لا دعواله، اما این که وارثش هم لا دعواله. مگر اینی که گفته میشه ظاهر کلمات مبتنی بر اینه، گفته میشه ظاهر این که لا تع لا دعواله یعنی حق او، این حقی که منکر انکار کرد و براش قسم خورد، این حق با بند و بیلش باید دیگه نادیده گرفته بشه، نه از ناحیه خود اون شخص مدعی، نه از ناحیه وارثش. این حق که انهو نسبت به تمام مراحل، حتی نسبت به مرحله ارث هم این حق منتفیه، لا حق له. اگر روایت لا حق له باشه میخوره، لا دعوا له باشه یه مقداری سخت‌تره، ولی اگر لا حق له باشه یعنی گویا شخص مدعی بعد از یمین منکر اصلا بدهکار نیست، لا حق له. اطلاق لا حق له اقتضا میکنه که پس وارثم لا حق له. چرا؟ بر اینکه حق وارث در ناحیه اون مال دین موروث متفرعه بر حق میته. اگر بنا شد خود اون میت لا حق له، وارثش هم لا حق له. یعنی اطلاق لا حق له اقتضا میکنه که حتی نسبت به اون چه متفرع بر حق اوست که حق وارثه. ولذا مبنای مسئله این میشه که آیا این روایت این است که لا دعوا له یا لا حق له. اگر این باشه که لا دعواله، خب میت لا دعواله، این چه ربطی داره به وارث که این لا دعواله؟ ملازمه ای نیست دعو... یعنی مدعی دیگه حق اعاده دعوا نداره. اما فرض اینه تل... یه وقت اینه که مدعی ابراء میکنه دین رو، خب دیگه به وارث هم دین منتقل نمیشه که بتونه اقامه دعوا بکنه. فرض اینه که دین شخص مدعی ساقط نشده به یمین منکر، اون دین هست، فقط چیزی که هست اون میت لا دعواله، یعنی حق اقامه دعوا نداره. بسیار خوب، گفتیم دعوای وکیلش هم دعوای اوست، دعوای ولیش هم دعوای اوست، دعوای خودش نسیانن و او جهلن فرقی نکرده، اما دعوای وارثش که دعوای او نیست. ولی اگر گفتیم که نه، اونی که تو روایت لا حق له، لا حق له نه که حق اقامه دعوا نداره، معنای روایت هم اینجوری باشه، لا حق له یعنی این که لا دین له، منتها لا دین له به حسب آثار، نه این که لا آیون اینجوری تعبیر میکنن لا دین له، لا حق له فی دنیا، فقط از نظر دنیا حق مطالبه و مقاصه نداره، اما طلبکاریش دین فی ذمه است جای خود. خب اگر اینه لا حق له، اگر معناش این باشه که دینی ندارد، خب اگه دینی ندارد اصلاحش اقتضا میکنه که وارثش هم دینی رو به ارث نمیبره، چون دینی نیست حکومتن تا اینکه وارث ارث ببره. و به تعبیر ثالث لا حق له فی دنیا، خب لا حق له فی دنیا معناش اینه که وارث هم ارث نمیبره، چون لا حق له لیرث الوارث. اگر مدلول روایت این باشه، نتیجهش این میشه که روایت نفی استحقاق مطالبه و اقامه دعوا توسط وارث رو هم میکنه، ولیکن این نسخه ثابت نیست. بین دو نقل، حالا یادم نیست، تهذیب، نقل کلینی و تهذیب از یک طرف و فقیه از یک طرف دیگه، چون مرحوم محقق کریم فرمود در وسائل لا دعواله بود، در نقل وافی که گمان میکنم از صدوق باشه لا حق له بود، یا به عکس. الان دیگه خب نسخه روایت، این ثمره این که روایت، خلاصه اگر اختلاف نسخه پیدا کرد یکی از تطبیقاتش اینجا این که آیا وارث حق اقامه دعوا دارد یا نه متفرعه بر اینه. از این گذشته بقیه نصوص مسئله که من حلف له بالله فلیرضى، خب این دیگه دلالت نداره که من حلف له بالله فلیرضى، فلیرضى وارثه ایضا. ذهبت الیمین رو به حق المدعی، حق مدعی آیا ذهبت الیمین رو به حق المدعی، یعنی اون حق مدعا اگر باشه، این میشه مثل همون تیکه ای روایت، یعنی مثل خود لا حق له میشه، ذیل روایت ابن ابی عفور بود دیگه. من یه لحظه روایت ذیل روایت ابن ابی عفور رو ببینم، همین بود که میشه به اونم تمسک کرد. بله، وزاد فی روایت صدوق عنه قال، عنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله من حلف لکم بالله فصدقو. بله بله، داشت که و این کانت علیه بینت العادله قال نعم و این اقا. بله
فلا حق له فله ذهبت اليمين وحق المدعي.
بله
فلا دعوالن یا فلا حق فلا، یعنی اون فلا دعوالا یا فلا حق فلا متفرع شده بود در اون زهبت الیمین.
خب اون صدر روایت بله، فحلف الله حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى. خب این که مفسر به اینه ذهبت اليمين بحق المدعي یعنی چی؟ فلا دعوى له یا لا حق له، یعنی اصلا متفرع بر همونه، خودش این اجمال در اون ایجاد میکنه. من خیال کردم زیر روایتی چیزی داره، این که خود همونه، ذهبت الیمینو به حق المدعی فلا دعوا له یا لا حق له، این مفسر همون ذهبت الیمینو به حق المدعی است، نمیشه به این تمسک کرد. بقیه روایات چیزی از گست بیشتر نمیاد. بقیه روایات اینه که من حلف له بالله فلیرضى، خب من حلف له بالله فلیرضى و من لم یرضى فلیس من الله. خب این وارث لم يحلف له بالله، من حلف له بالله فليرضى، اما وارث این که مطالبه ای به یمین نکرده.
اگه تو حیات مدعی که بر علیهش قسم خورده شده این رو بی کنه، بگیم ما یه مال مرده ای داریم 100 میلیون میارزه، یه میلیون مال واقعی که مال منه ولی مخلوف علیه هستش به دیگری بده،
همین هم تو کلمات مطرحه. اینجا این باطله، اجازه بدید،
یعنی روشنه آنچه که اون لا حق لا دعواله هم حتی باشه به اعتبار مال میگن لا دعواله، این وقتی به اعتبار مال شد فرق نمی کنه به ارث برسه، این دقیقا میشه مثل اون نسخه بدل لا دعوا، یعنی متعلق به مال، چه به ارث چه به بی چه به هر عنوان دیگه به دیگری متعلق، این مال مالیه که لا دعواله، یعنی سرش نمیشه دعوا کرد،
سرش نمیشه، سرش نمیشه دعوا کرد. اونجایی که دعوا از ناحیه من حلف له باشه، اون مدعی باشه یا متفرع بر او باشه، اونجایی که کسی از او خرید کرده، فرض اینه حق اون خریدار متفرع بر اینه، وقتی که بناس اصیل حق نداره حق خریدارم دیگه نخواهد بود. اما کذالک در ما نحنفی لیس کذالک، بر اینکه فرض اینه که حق وارث متفرع بر حق واقعی میته، متفرع بر حق مطالبه میت نیست. خوب دقت نه من نه نه آقای من
اینه که اگه بنده خود پس فرده بیاد اقرار کنه بگه آقا ما اشتباه کردیم، ما قسممون دروغ بود،
بله.
حالا منی که مال من بوده، قسم علیه من خورده شده، مال 100 میلیون رو به 1 میلیون فروختم به دیگری، میشه مالی که مال اون طرف
جل. درسته. چرا؟ برای اینکه وقتی که طرف آمد اقرار کرد اصیل حق پیدا میکنه، فروعش هم حق پیدا میکنن. اما کلام اینه اونجایی که طرف اقرار نکرده اصیل حق نداره یقه طرف رو بگیره که دو مرتبه بیا این مال مال من اقامه دعوا بکنه، اون مشتری از این آقا حقش متفرعه بر این اصلا و لذا این حق نداره، حکم اون آقا حکم وکیله. چطور وکیل حق نداشت اقامه دعوا بکنه؟
وکیل دعوال مورد
آره. اما اینجا دعول وارث دعول مورث نیست، چون حق وارث در دعوا متفرع و موروث، حق الدعوا موروث نیست، حق الدعوا امریست که ثابتون لکل احد بالاصاله، ولو از اشاره کردم در مبادی بحث قضا ارث حق الدعوا در بعضی از کلمات مطرح شد، گفتیم ما اصلا ارث حق الدعوا نداریم، حق الدعوا اصلا موروث نیست، حکمه و این حکم برای وارث هم ثابته. چرا؟ برای که وارث هم خودش طلبکاره و لذا اونجایی که وارث ولو در حق موروثی از میت اقامه دعوا میکنه، موروث موضوع اون حقه، این گونه نیست که دعوای در اون قضیه موروث از میت باشه تا متفرع بر حق اون میت باشه، ولذا وارث اصیل در ادعاست. نه وارث در ادعا. حق و دعوا رو ارث نبرده، اصیله. بخلاف الوکیل، وکیل حق او فرع حق موکله، و رضا اگر موکل حق ادعا نداشت وکیلم حق نداره، و اگر شخص حق ادعا نداشت ولیش هم حق نداره. اما وارث به عنوان وکیل و ولی از میت اقامه دعوا نمیکنه، اصیلا اقامه دعوا میکنه، میگه من مالکم. درسته بابامون مالک بود، ملک او سبب شد که من الان مالک باشم، اما ادعای من نه به دلیل اینه که بابامون حق اقامه دعوا داشت تا شما بگید که بابا حق اقامه دعوا نداشت پس تو هم نداری. من مالکم، تا بابا زنده بود او مالک بود، حق اقامه دعوا نداشت، چون ذهبت لی لا دعوا له. اما لا دعوا له، نه اینکه لا دعوالی، بابا حق نداشت. چرا بچه حق نداشته باشه؟ به نظر ما این که بخواد وارث ممنوع از اقامه دعوا باشه و مسقط حق او باشه مشکلون، خصوصا بر مسلک مرحوم شیخ مفید و امثال او که می گفتن انما یسقط حق دعوا اونجایی که شرط منکر حالف، شرط علی المدعی این که دیگه از این به بعد اقامه دعوا نکنی. خب او شرط بر کی؟ شرط بر پدر اینها، ولا ولایت بر پدر این که حق وارث در اقامه دعوا رو تقبل بکنه، سقوط اون حق رو. خوب دقت کنین، دعوا نبود، حقی بود که از به پدر به ارث برده، که اونم حتما ارث برده، چون بناس حق به یمین منکر حق ساقط نشد، اونی که ساقط شد اقامت و دعوا ساقط شد، و الا بدهکاری که از بین نرفت، چون انما اقضی بینکم بالبینات والایمان فمن اقتطعت له من اخیه شیئا فکأنما اقتطعت له قطعة من نار. طلبکاری سر جای خودش. تأمل کنید، به نظر این گونه به این سهولت اسقاط دعوای وارث امر سهلی نیست. والحمدلله رب العالمین.